بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در فرض سومی که دیروز بحث شد، که اون فرض عبارت از این بود که ما علم اجمالی به تکلیف نداریم، بلکه علم اجمالی به وجود یک حجتی بر تکلیف در کار است و در عین حال نمی‌دانیم که اگر اون حجت و اماره مطابق با واقع باشد و مصادف با واقع باشه، مولا روی تکلیف خودش ایستادگی دارد. احتمال میدیم که در این حال روی یک جهتی و روی یک مصلحتی مولا رفعیت کرد. در اینجا گفتیم که تا مادامی که از ناحیه مولا ترخیصی صادر نشده باشد، بلکه ما باشیم و همون علم اجمالی به قیام حجت و دیگه از ناحیه مولا تجویز مخالفت و ترخیص مخالفت صادر نشده باشه، اینجا لازمه حجیت اون حجت و علم اجمالی به قیام حجت لازمش وجوب احتیاطه، لازمش رعایت همه اطرافه. لکن بحث در این بود که آیا مولا می تواند ترخیص در مخالفت بدهد یا نمی تواند، و آیا مخالفتی را که مولا میتواند ترخیص بده، حتی مخالفت قطعیه رو هم شامل میشود؟ یعنی مولا میتواند ارتکاب همه اطراف شبهه تحریمیه رو تجویز بکنه، میتواند مخالفت و عدم اتیان به تمام اطراف شبهات وجوبیه رو تجویز بکنه، بگه نه در روز جمعه ولو اینکه اماره قائم شده بر اینکه یا نماز جمعه واجبه و یا نماز ظهر، لکن هر دوشو میتونی ترک بکنی و در مثل خمر مردده بین عناین بگوید هر دو رو میتوانی شرب بکنی و ارتکاب هر دو طرف جایزه. آیا میتواند مولا یک همچی ترخیصی بده؟ اصل ترخیصش رو که دیروز ما بحث کردیم و مطلب روشن شد. اما این جهتش که ترخیص در ارتکاب همه اطراف و یا ترک همه اطراف در شبهات وجوبیه، چون بحث ما اعمه از وجوبیه و تحریمیه است، اینجا ربما یقال به این که مولا نمیتواند چنین ترخیصی رو بده و حق تجویز چنین معنایی رو نداره. چرا؟ برای اینکه این ترخیص و تجویز، این در حقیقت ترخیص معصیته، تجویز معصیته. مولا اگر بگوید هر دو اناء رو میتونی شرب بکنی، با اینکه شما یقینا میدونی خمری در اینجا وجود داره و اطلاق ادله حرمت خمر، خمر معلوم بالاجمال رو هم شامل می شود که در حقیقت ما علم اجمالی به قیام حجت داریم، علم اجمالی به اصالت الاطلاق داریم. میدونیم اطلاق حرمت شرب خمر این خمر معلوم بالاجمال رو هم شامل می شود. خب گفتن اگر مولا تجویز بکند ارتکاب هر دو اناء رو، این در حقیقت تجویز معصیته، این ترخیص معصیته، و ترخیص معصیت دو تا اشکال درش وجود داره و دو تالی فاسد دارد. یک اشکالش این است که معصیت قبیحتون عقلن، معصیت المولا این قبح عقلی داره، همونطوری که اطاعت المولا حسن عقلی دارد، معصیت المولا هم قبح عقلی داره. و اگر مولا بخواهد در یک موردی معصیت رو تجویز بکنه، این برگشتش به این میشه که ما هو قبیح عقلا از ناحیه مولا که حکیم علل اطلاق، این تجویز شده، این با مقام حکمت مولا نمی سازه و با حکیم بودن مولا سازگار نیست که بیاید در باره یک امری که قبح عقلی مسلم داره تجویز و ترخیص صادر بکنه. این یک اشکالش. اشکال دوم تجویز المعصیه این است که این مستلزم تناقض در کار خود مولا و در شأن خود مولا. برای اینکه مولا از یک طرف میگوید که از خمر اجتناب بکن، از یک طرفم میگه نه مانعی نداره ارتکاب بکنی خمر را. خب این تناقض روشنه که از یک طرف مکلف رو در رابطه با شرب خمر تحذیر بکنه و از طرف دیگر تجویز بکند شرب خمر رو. این در خود وضع مولا و در خود اراده مولا یک تناقضی تحقق پیدا میکنه. لذا تجویز المعصیه این مستلزم للتناقض فی شأن المولا. اون وقت چطور شما می توانید در همین مثال خمری که ذکر شد بگید یجوز للمولا ان یرخص فی ارتکاب جمیع الاطراف و کل المایعین؟ این ترخیص در معصیت و این دو تالی فاسدی که عرض کردیم درش تحقق داره. بعضیا یعنی ممکنه کسی اینطور بگوید آیا این حرف درسته یا نه، این بیان قابل قبول یا نه. ما میگوییم که ما اولا همون عرض میشود مقایسه ای رو که ما دیروز ذکر کردیم، همون مقایسه جواب نقضی این میشه و حلش رو هم از راه حل همونجا به دست میاریم. میگیم خب شما در شبهات بدویه میگید مسئله چجوریه؟ خب مولا در مسئله شرب توتون اگر به حسب واقع شرب توتون حرام باشه و خود مولا جعل حرمت برای شرب توتون کرده باشه، لکن ده به استناد حدیث رفع و بر طبق مفاد حدیث رفع خود مولا تجویز کرد ارتکاب شرب توتون رو، اینجا تجویز ارتکاب شرب توتون با حرام بودن واقعی شرب توتون که به تعبیر شما ازش تعبیر به معصیت میشه، اینجا مسئله چجوری حل شده؟ چطور مولا در اینجا معصیت رو تجویز کرده؟ چطور ترخیص در مخالفت حرام واقعی از ناحیه مولا صادر شده؟ خب همین حلی که شما برای اینجا فکر می کنید در اینجا ما همین حرف رو می زنیم. مسئله علم و جهل نیست، مسئله تجویز در مخالفت، ترخیص در معصیت. شما در شبهات بدویه هر راه حلی رو که پیدا کردید ما اینجا همون راه حل رو پیشنهاد میکنیم و راه حلش اینه که عنوان معصیت، خوب دقت بفرمایید، عنوان معصیت صرف مخالفت یک تکلیف واقعی نیست، نفس مخالفت یک تکلیف واقعی این موجب نمیشه که عنوان معصیت تحقق پیدا بکنه. معصیت اونجاییست که مولا یک تکلیفی داشته باشه و روی تکلیفش هم ایستادگی کنه و به هیچ وجه راضی نباشد به مخالفت این تکلیف و ابدا رفعیت از این تکلیف نکرده باشه. اگر یک تکلیف قرص به تمام معنا بود و مولا رفعیت نکرد، ما نمیتونیم در اینجا به هیچ وجه مخالفت کنیم، ولو اینکه علمم نباشه. همونطوری که دیروز بعضی از دوستان شما ذکر میکردن، در صورت احتمالش هم اگر یه همچین موردی شما تصور کردید، یعنی یه جای اینجوری فرض شد، شما عرض می شود که احتمال میدید یک تکلیفی را که حالا در مثالهای عادی مثال داره، احتمال میدید یک تکلیف عادی رو و جوریه میدانید که مولا انقدر روی این تکلیف ایستاده که حتی در صورت احتمالم راضی نیست به مخالفت این تکلیف. حالا مثل این که فرض کنید همون مثالی که اون روز ذکر کردم، فرض کنید مولا یه بچه کوچکی داره، از فضای اتاق رفت بیرون و وارد حیات شد. شما احتمال میدید که این بچه بره مثلا سر حوض و بیفته در حوض و غرق بشه. اینجا مسئله چجوریه؟ با اینکه صرف احتمال بیشتر نیست، ولی اینجا مسئله اینه که اگر عرض میشود مولا اینجوری به حفظ ولدش علاقه‌منده که حاضر نیست حتی در صورت احتمالم شما بی‌اعتنایی بکنی، لذا اگر بچه افتاد در حوض و تلف شد، مولا میاد مؤاخذه میکنه. هی شما بگو آقا من که علم به تکلیف نداشتم، من شک داشتم، شبهه موضوعیه بود، مثل خمر مردده، مثلا مثل خم مایعی که احتمال خمریت درش جریان پیدا بکنه. آیا اینجا روی منطق این معنا از شما پذیرفته است؟ شما میتونی در مقابل مولا بگی من که علم به تکلیف نداشتم، من چه میدونستم که بچه توی حوض افتاده؟ مولا چی جواب میده؟ میگه مگر تو احتمال نمیدادی؟ شما باید بگید چرا؟ آیا میتونید بگید که خب با احتمال که تکلیف منجز نمیشود، احتمال که موجبه تنجز تکلیف نیست؟ مولا به شما بر میگرده جواب میده، میگه این تکلیف از اون تکلیفاییست که حتی در صورت احتمالم تو میدونستی که من راضیه به مخالفتش نیستم، یعنی یه تکلیفیه که حتی در صورت احتمالم باید رعایت بشه. پس اینی که ما عرض می شود که در اون فرض اول و دوم اینقدر تکیه داشتیم روی مسئله وجوب احتیاط، نه تنها برا خاطر علم اجمالی بود، این یه خصوصیتی داره که اگر احتمالم در کار باشه همین معنا پیش میاد. لذاست که بزرگان میگن بعضی از اوقات احتمال منجزه، همونطوری که علم موجب تنجیزه، گاهی احتمال هم موجب تنجیزه. اما در موارد جریان براءت، حالا داریم همین رو عرض میکنیم، همین رو داریم میکنیم. اما در مواردی که معمولا براءت جاری میشه، مثل همین مثلا شرب توتون، آیا در اینجا چی تحقق پیدا کرده؟ اونی که در اینجا تحقق پیدا کرده مخالفت و تکلیف الواقعی هست، ولی هر مخالفتی لا یکون معصیتن، هر مخالفتی لا تکون قبیحتن عقلن، اون مخالفتی معصیته، موجب استحقاق عقوبته، قبح عقلی برش ترتب پیدا میکنه که تکلیفش تکلیفه عرض میشود تکلیفی باشه که مولا ازش رفعیت نکرده باشه، مولا روش سماجت داشته باشه و ایستادگی کنه. مخالفت چنین تکلیفی که مورد عنایتی به مخالفت نباشه، مخالفت چنین تکلیفی عنوان معصیت داره، قبح عقلی داره، استحقاق عقوبت داره و معنا هم نداره که مولا در چنین شرایطی مخالفت رو تجویز بکنه. اما در مثل شرب توتون و امثال او مسئله این نیست، فوقش این است که در واقع و در لوح محفوظ شرب توتون حرامه، اما این حرمت حرمتی نیست که مولا روش پا بر جا باشه. خود مولا به واسطه رعایت یک مصالح بالاتر و رعایت یک جهات قویتر آمده گفته رفع مالا یعلمون، من به شما اجازه میدم که شرب توتون بکنید در صورتی که شک در حرمت دارید، ولو به حسب واقع هم حرام باشه. میگیم پس شما چه میکنی اگر به حسب واقع حرام باشه؟ میگه من رفعیت میکنم از اون حرمت برای خاطر یک مصلحت بالاتر در رابطه مثلا با کلی دین و کلی قوانین دین. خب اگر این طور شد، آیا حدیث رفع را دیگر میتونیم ما ازش انتظار بکنیم که این تجویز المعصیه است؟ کجای حدیث رفع تجویز المعصیه است؟ کجای حدیث رفع تجویز و ما هو قبیح عقلنه؟ کجای حدیث رفع دیگه ازش مسئله تناقض و استلزام تناقض استفاده می شود؟ خب همین معنا رو ما در اینجا هم پیاده می کنیم. می گیم مولا یک حجتی و دلیلی از ناحیه او آمده و اطلاق اون دلیل اقتضا می کند که خمر موجود بین عناین هم حرام باشه، و اگر از ناحیه مولا ترخیصی نبود، عقل به ما میگفت احتیاط بکنید، از هر دو باید اجتناب بکنید. اما حالا مولا میخواد بیاد بگه که نه، من به تو اجازه میدم که اجتناب نکنی از هیچ کدام، یعنی هر دو رو ارتکاب بکنی. این تجویز ارتکاب هر دو در رابطه با قیام حجت به نام اصالت الاطلاق بر حرمت خمر در اطراف علم اجمالی اینن مثل حدیث رفع ما لا یعلمون میمونه در رابطه با حرمت واقعیه‌ای که برای شرب توتون در لوح محفوظ ثابته. همونطوری که او اسمش تجویز المعصیه نیست و تناقضی هم در اونجا شما نمیتونید ادعا بکنید، اینجا هم همینطوره، میگیم لابد که مولا تجویز کرده یک مصلحت بالاتری رو رعایت کرده، لابد رفعیت کرده از مقتضای اطلاق برا خاطر یک جهت بالاتر. پس این کجاش تناقضه؟ کجاش ترخیص در معصیت قبیحه اندل عقله؟ لذا به نظر میرسه در عین اینکه ما با عدم وجود ترخیص احتیاط رو لازم میدانیم، لکن در عین حال معتقدیم که مولا میتونه ترخیص در مخالفت بده، اون هم مخالفت قطعیه، یعنی ترخیص در ارتکاب همه اطراف در شبهات تحریمیه و عدم اتیان به هیچ یک از اطراف در شبهات وجوبیه. بله، چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ اگر مسئله تناقض بود که ما دیروز عرض کردیم در مسئله استحاله تناقض فرقی نیست بین قطع به تناقض یا احتمال تناقض. در شبهات تحریمیه احتمال، در شبهات بدویه احتمال تناقض رو چجوری حل میکنید؟ باشه باشه، صرف اینکه یکی ظاهریه یکی واقعی که مسئله ای رو حل نمیکنه، یعنی آیه و روایتی نیمده بگه که اذا کان احد الحکمین ظاهرین و الاخر و واقعین هیچ محذوری درش نیست. شما همونجا باید بشینید حل بکنید جمع بین حکم ظاهری و واقعی به صرف اینکه احد و هما ظاهریون و الاخر و واقعیون حل نمیشه، باید اساسی حل بشه که چطور اونجا تناقضی تحقق نداره و چطور احتمال تناقضم تحقق نداره. شما نگید اونجا ما نمیدونیم که به حسب واقع شرب توتون حرامه، لکن وقتی احتمالشو دادید و از طرفی هم حکم ظاهری رو مناقض با حکم واقعی فرض کردید، باید احتمال تناقض در اونجا بدید و احتمال تناقضم مثل قطع به تناقض محاله. فرقی نمی کنه در مسئله متناقضین، همون طوری که دیروز عرض کردیم. اینا گفتم فارق نمیشه آقا، این تعبیرات مثل همین بیان موضوعه، مثل این میمونه شما بگید اونجا شبهه بدویه است اینجا شبهه مقرونه به علم اجمالیه. خب منم میدونم اونجا بدویه است اینجا مقرونه است، لکن ملاکش رو باید در نظر گرفت. در شبهات بدویه بین ترخیصی که از حدیث رفع استفاده میشه و حکم واقعی علا تقدیر ثبوته که شما احتمال ثبوتش رو میدید، بین این دوتا چجوری رفع تناقض میشه؟ باید به طوری که احتمالم نباشه در کار. بله؟ باز شما میگید نشان، یعنی چه نشده؟ معلوم نیست. یعنی شما خیلی خوب، یعنی احتمال ثبوتشو میدید؟ بله. خب علا فرض ثبوت که مناقض با این حدیث رفعه، پس احتمال متناقضه اینه. همین که شما میگید منجز نیست، این معناش اینه مولا رفعیت کرده. منتها کلمه تنجز رو ای زیاد تکرار میکنید. همین که میگید منجز نیست، یعنی مولا رفعیت کرده از اون تکلیف، نخواسته که اون تکلیف در صورت احتمال ثابت بشه. و الا در اون مثال ولد مولا که عرض کردیم، با اینکه شما علمم نداری که علمم نداری، چی؟ عنوان نفس محترمه به چه لحاظ؟ وقتی شما یقین نداری، وقتی شما یقین نداری چطور؟ شما که یقین نداری این مسئله رو، اگر ببینی و یقین کنی بله، و الا بین احتمال غرق شدن ولد مولا و احتمال اینکه این مایه خمر باشه چه فرق میکنه؟ هر دوش احتماله، احتمال بالاتر از احتمالم چیزی نیست، و اینطور نیست که احتمالشم غیر عقلایی باشه، در هر دو احتمال عقلاییه. خب چطور شده که در اینجا برا شما لازم نیست لکن در اونجا برا شما لزوم داره؟ بابا هی شما اصطلاح میگی این آقایون خیال میکنن، انقدر اصطلاح میگی این آقایون خیال میکنن حرف حسابی میزنه. اجازه بدید، اجازه بدید. خب اگر رفع همینجا حل مسئله، اگر مولا ببینید، اگر مولا از تکلیفش رفعیت کرد، این تکلیف مثل کأنه لم یصدره. خب اگر کأنه لم یصدر باشه دیگه بین مخالفت احتمالی و قطعی چه فرق میکنه؟ به کلی کرد. خب میدونم اینجا هم غیر مشخصه، نه در مانهن و فیلم اجمالی فرض اینه. شما چرا گوش نمیدی؟ اصلا فرض عدم تشخصه، معنای علم اجمالی عدم تشخصه، معنای علم اجمالی تردیده. مثل این که شما فرض رو درست گوش بدید، فرض رو باشه آقا گوش بدید، بالاخره اینجا مکلف و به مشخص نیست و ما علم نداریم که مولا با عدم تشخص روی تکلیفش ایستادگی کرده. فقط یه اطلاقی در اینجا قائمه، یه خبر واحد معتبری قائمه، یک حجتی از ناحیه مولا قائمه. اما حالا بخوایم قسم بخوریم که مولا لم یرفع یدهو حتی مع عدم تشخص، نه، احتمال میدیم رفعیت کرده باشه، و اگر رفعیت کرد بین مخالفت احتمالی و مخالفت قطعی چه فرق میکنه؟ برای اینکه معنای رفعیت یعنی کأنه لم یصدر تکلیف و من المولا. خب اگر لم یصدر تکلیف من المولا شد، دیگه فرقی بین مخالفت قطعیه و مخالفت احتمالیه نیست. پس نتیجتاً همون جوابی را که ما در رابطه با حل شبهات بدویه در مقایسه با واقع و حکم واقعی می توانیم ذکر بکنیم و چاره ای هم جز اون نداریم، اینجا همون مسئله پیاده میشه. طابقا نعل و به نعل، فقط اونجا شبهه بدویه است اصطلاحا، اینجا شبهش اصطلاحا شبهه مقرونه به علم اجمالیه. یک مطلب دیگر، یعنی دو مطلب دیگر باقی مانده که یکیش رو امروز عرض می کنیم انشاءالله، مطلب دوم چون مفصله فردا. مطلب اول اینه، خب حالا که روی ترتیب بحث، حالا که مولا می تواند ترخیص بکنه، مثل اینکه مولا آمد سراغ این مکلف، خوب دقت کنید مثال رو، آمد سراغ این مکلفی که همینطور متحیر ایستاده، نمیدونه خمر این ما اناعه یا خمر اون اناعه، همینطور ایستاده. مولا بهش گفتش که من به تو اجازه دادم که هر دو رو ارتکاب بکنی. خیلی خوب، ما هم گفتیم که این معناش رفع ید از تکلیف، مانعی هم نداره، ترخیص در معصیت هم نیست، هیچ گونه قبح و استلزام تناقضی هم درش مطرح نیست، اینا رو گفتیم. حالا بحث اینه که حالا که مولا بهش گفت من به تو اجازه میدهم ارتکاب هر دو انا رو، این تجویز المولا وقتی که مقایسه می شود با دلیل حرمت شرب خمر که اون هم از ناحیه مولا صادر شده، این دو تا دلیل با هم چه نسبتی دارن؟ یک جا مولا میگوید حرمت علیک الخمر، و این حرمت علیک الخمر اطلاق داره، هم خمر معلوم به تفصیل رو میگیره و هم خمر معلوم به اجمال رو. حالام آمده میگه در مورد علم اجمالی من به تو اجازه مخالفت قطعیه میدهم، آیا این اجازه مخالفت قطعیه در رابطه با دلیل تحریم خمر چه نسبتی بینشون وجود داره؟ یعنی وقتی این دوتا دلیل رو ما ملاحظه می کنیم باید بگیم چجوری باید بین این دوتا دلیل جمع کرد و چجوری باید توفیق بین این دوتا دلیل حاصل بشه. اونی که ابتداعاً تو ذهن میاد این است که کسی بگوید که این تجویز مخالفت قطعیه در صورت علم اجمالی، این تقیید میکنه اطلاق دلیل حرمت خمر رو. یعنی دلیل حرمت خمر نه اینکه اطلاق داشت، هم علم تفصیلی رو میگرفت و هم علم اجمالی رو میگرفت. بگیم این تجویز ارتکاب در صورت علم اجمالی میاد اطلاق دلیل حرمت خمر رو تقیید میکنه و او رو مقید میکنه به صورت علم تفصیلی به خمر، مثل اینکه از اول مولا اینجوری گفته حرمت علیک الخمر فی صورت کون الخمر مشخصا تفصیلا. این ابتدا هم به ذهن میاد که در مقام توفیق بین این دوتا دلیل و جمع بین این دوتا دلیل از مسئله تقیید و اطلاق استفاده کنیم، یعنی ادله مرخصه مقید ادله ای باشد که دلالت بر حرمت میکنه و اطلاق و عمومش شامل صورت علم اجمالی هم میشه، و در نتیجه با ادله ترخیص ما استفاده کنیم که اون ادله تکلیف صورت علم اجمالی رو نمیگیره. آیا این کار رو بکنیم یا اینکه نه، لازمه بیان ما و این راهی رو که ما طی کردیم یک مطلب دیگری بود و اون اینه که ما نیاییم دلیل مرخص را مقید اطلاق قرار بدیم. چرا؟ برای اینکه اون جایی که شما اعتق رقبتن رو با لا توتق رقبتن کافر تقیید میکنید، معنای تقیید چیه؟ معنای تقیید این است که از اول اراده مولا به اتق رقبه کافر تعلق نگرفته بود. معنای تقیید اینه که اراده جدی مولا از اول محدود به رقبه مؤمنه بوده و اصلا در رابطه با رقبه کافره اراده ای نداشته مولا. معنای تقیید و اطلاق اینه. در حالی که این راهی رو که ما طی کردیم، معناش این نیست که مولا از اول تکلیفی نداشته. نه، مولا تکلیف داشته، لکن رفع یده از تکلیف کرده. فرق است بین رفع الید من التکلیف و بین این که ما دلیل دوم رو حاکی از این قرار بدیم که از اول مولا در مورد علم اجمالی اصلا ارادش متعلق به حرمت شرب خمر نشده بود. به عبارت روشن‌تر، اگر شما مسئله اطلاق و تقیید رو در اینجا پیاده کنید، معناش اینه که وقتی مولا اینجا تجویز کرد مخالفت قطعیه رو، ما میفهمیم که ما از اول اشتباه کردیم. ما خیال میکردیم که ادله حرمت خمر شامل معلوم بالاجمال میشه، در حالی که به حسب واقع از اول اینطور نبوده مطلب و ادله حرمت خمر خمر معلوم بالاجمال رو نمی گرفته. منتها روی اطلاق لفظی ما تخیل شمول می کردیم. اما ما این حرف رو نمی زنیم و این راهی رو که ما طی کردیم یک همچین نتیجه‌ای نمی خواهیم از این راه بگیریم. ما میخواییم بگیم، اجازه بدید، ما میخواییم اینجوری بگیم، میخواییم بگیم در عین اینکه مولا ترخیص کرده، اون اطلاق هم سر جای خودش محفوظه. یعنی اطلاق حرمت خمر و شمولش نسبت به مورد علم اجمالی از جهت جعل و وضع مولا هیچ جهتی و هیچ اشکالی درش نیست. منتها مولا روی رعایت یک مصلحت اهم و مصلحت اقوایی رفعیت کرده از مقتضای اطلاق، نه اینکه ما این ترخیص مولا رو دلیل بر این قرار بدیم که از اول در حقیقت یک اطلاق پوچی در کار بوده، یک اطلاق تخیلی در کار بوده و از اول مولا نسبت به خمر معلوم بالاجمال هیچ گونه تحریمی نداشته. شما خیال میکردید که تحریم در کار بوده، لذا توفیق بین این دلیل مرخص و اون دلیلی که اطلاقش خمر معلوم بالاجمال رو میگیره اقتضا نداره که ما مسئله تقیید و اطلاق رو در اینجا پیاده بکنیم، بلکه همین معنا بگیم توفیقش اینه که بگیم اطلاق سر جای خودش محفوظ، دلیل حرمت شرب خمر خمر معلوم بالاجمال رو هم میگیره، لکن مولا لرعایت مصلحت اقوا رفع یده عن هذا الاطلاق و الا اطلاق مجعول بوده، متعلق اراده بوده و تکلیف بر طبق اطلاق تعلق گرفته. این یک مطلبه. مطلب دوم که انشاءالله فردا بحث میکنیم این است که خب اینها تقریبا یک مسائل تئوری بود که شما گفتید مولا میتونه یا نمیتونه ترخیص صادر کنه، آیا به حسب مقام اثبات و مقام وقوع در اطراف علم اجمالی ما ادله مرخصه واقعا داریم یا اینکه نداریم؟ این رو باید ملاحظه کرد انشاءالله.